ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله. عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، خودم و همه شما عزیزان نمازگزار را به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم، و به مناسبت این که یکی دو روز قبل روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان بود، روایتی رو عرض بکنم. پیامبر اعظم اسلام می‌فرماید: من احسن عبادت الله فی سیبته لقاه الله الحکمه فی شیبته عند شیبته. کسی که در جوانی و نوجوانی عبادت خدا رو درست انجام بده و ارتباطش رو با خدا محکم کند، خداوند حکمت و علم خود را در پیری به او عطا خواهد کرد. همه ما می دانیم که بهترین فرصتی که خداوند متعال به انسانها داده همون فرصت جوانی است، که همه قوای انسان سالم است، هم قوای جسمی و هم قوای فکری. هر حرکتی رو بخواهد انجام بدهد، حتی حرکت دینی، در جوانی میتونه. امام امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: فانما قلب الحدث کل ارض الخالیه کلما القی فیها قبلت کو. قلب جوان مثل زمین آماده است، بدون علف هرزه، آماده برای جذب بذری که درش میکاری. کلما القی فیها قبلت کن، هرچی توش بکاری قبول میکنه. بذر بد هم بکاری تو جوان زودتر اثر میکنه، بذر خوب هم بکاری زودتر اثر میکنه. و توی انقلاب هم تجربه کردیم، هم منحرفین و منافقین اکثر قریب به اتفاقشون جوان بودن، بالاخره در مسیر غلط قرار گرفتن به خاطر القاعات غلط، و هم انسانهایی که جبهه ها رو میگردوندن و افتخار آفریدن و الان هم امنیت کشور رو حفظ میکنن، نیروی جوان. امیدوارم خداوند متعال به همه جوانهای ما توفیق عنایت بکنه در فرصت جوانی بتونن ارتباطشون با خداوند متعال قوی و محکم باشه. یه روایت دیگه من در اینجا عرض کنم از درباره اهمیت جوان. همه تون شنیدید که یکی از سوالاتی که هنگام مرگ بعد از اینکه آدم روحش مفارقت کرد و به دنیای دیگر یا عالم دیگر منتقل شد ازش سوال میکنن جوانیه. در روایت داریم که 4 تا سوال میکنن: عمرک فی ما افنیت، سوال میشه عمرتو کجا فنا کردی؟ این عمرو من بهت داده بودم، نعمت هستی و وجود، این عمرو کجا فنا کردی؟ و شبابک فی ما ابلیت، جوانی تو کجا کهنه کردی؟ با اینکه جوانی هم جزو عمره، اما سوال جدا میشه، به خاطر اینکه نعمت بالاییست، فرصت، بهترین فرصت عمر آدم همون جوانیشه. ولذا سوال میشه شبابک فی ما ابلیت، جوانی تو کجا کهنه کردی؟ سر خیابونا، سر کوچه ها، یا در رابطه با علم و دانش و فهم و تقوا؟ و مالک من مکتسبت و فی ما انفقت، سوال سوم مال تو از چه راهی به دست آوردی؟ و سوال چهارم این که کجا خرج کردی؟ هم خرجش حساب داره، هم در آوردنش حساب داره. انشاءالله بتونیم این 4 سوال رو خوب پاسخ بگیم و پیروز باشیم در پاسخ به این 4 سوال. بحثی رو که در خطبه اول در جلسه قبل شروع کردیم، پیرامون گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری در آن بیانیه بسیار مهم و ارزشمند بیان کردن، در اون جلسه من یه ترسیمی از گام اول و دوم و سوم توضیح دادم و گفتم که مقام معظم رهبری همواره می‌فرمودن گام اول، گام دوم و گام سوم. گام اول انقلاب، گام دوم حکومت اسلامی، و گام سوم تمدن اسلامی. انقلابی کردیم اسلامی، برا خدا، به دستور امام، و خدا رو شکر که در این 40 سال خوبم نگهداری کردن مردم ما، همه اصولشون رو حفظ کردن با همه سختی ها. اما گام دوم عمل به انقلابه، عمل به دستورات اسلامه، همانطوری که پیامبر اعظم اسلام گام اولش این بود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما بگید لا اله الا الله، بگید خدا یکیست و غیر از اون نیست، بگید پروردگار یکیست و غیر از اون نیست، همینو بگید رستگاری. اما این گام اول بود، گام دوم عمل به دستورات خدا، و گام سوم این که عالم اسلام و مسلمان ها الگوی برای همه انسان ها باشه و اسلام در جهان توسعه پیدا کنه و انشاءالله به ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا منتهی بشه. و من این 3 گام رو تطبیق دادم با سوره ولعصر که تکرار میکنم: ولعصر ان الانسان لفی خسر، خداوند میفرماید قسم به عصر، حالا عصر قیامت یا عصر زمان حضرت مهدی یا عصر هر چه هست، حالا این تفسیرش رو نمیخوایم، قسم یاد میکنه به عصر که ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسارتن، سرمایهشون رو از دست میدن مگر یک گروه، الا الذین آمنوا، این گام اول ایمان آوردن. گام دوم و عمل و صالحات، حالا که ایمان به خدا آوردن عمل هم طبق دستور خدا انجام بده. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، گام سوم این که دیگران را هم به حق هدایت کنن، خودشون حق رو عمل کنن، اما جهان انسانیت رو هم به حق دعوت کنن. اینجا گام سوم. قول دادم که اون چرا مقام معظم رهبری در گام دوم بیان کردن که عمدتاً 7 دستور در این گام دوم دادن، رو این دستورات مقام معظم رهبری تو خطبه‌های اول صحبت کنم و توضیح بدم. در بیان گام دوم که در واقع مقام معظم رهبری می‌فرماید ما باید اینا را عمل بکنیم تا به وظیفمون درست انجام داده باش، وظیفه رو درست انجام داده باشیم، اولین فرمایش آقا و اولین سفارششون علم و پژوهش. باید جوانها عالم باشن، باید جوانها دست از علم و تحقیق و پژوهش بر ندارن. این سخن اول که همین رو من میخوام توضیح بدم مختصری. همه ما میدانیم علم یعنی دانایی، حالا در هر موضوعی، و دانایی یعنی توانایی. تا انسان دانا نباشه توانان هم نیست، قدرت هم نداره. آدم جاهل و نادان هیچ کاری ازش نمیاد. بخواهیم توانا باشیم در عالم و ذلت نپذیریم و دستمون پیش دیگران دراز نباشه، باید عالم بشیم به اون چه که نیاز هست، نه در یه مورد. اون چه نیاز داریم باید آگاه بشیم، عالم بشیم. اگر تاریخ اسلام رو گذری بکنید در ذهنتون، اون چه از پای منبرها و سخنرانها شنیدید، ملاحظه میکنید پیامبر اعظم اسلام رو مسئله علم و دادش خیلی حساس بودن. حساسیت مقام معظم رهبری و امام هم از همون حساسیت گرفته شده. پیامبر اعظم اسلام شدیداً دنبال این بود که مسلمان‌ها طبق حالا زمان چیزایی رو یاد بگیرن، اقلن نوشتن و خوندن رو یاد بگیرن. قدم اول دیگه، قدم اول علم خوندن و نوشتن. افرادی اسیر می شدن، یعنی مسلمان‌ها باشون می جنگیدن، اسیرشون می کردن. پیغمبر اسلام می فرمود اگر سواد داره به یک مسلمان نوشتن یاد بده آزادش بکن. خیلی می شد ازش پول بگیری، فدیه بگیری، عوضش کن یا بکشیش اصلا. آقا این بر می گشت و مرتبه تو جبهه دشمن بازم می جنگی. اما می فرمود اگر بلد باشه یک مسلمان رو نوشتن یاد بده آزاد. اصلا گاهی مهریه زنها رو پیغمبر اسلام میفرمود، زنی میگفت میخوام ازدواج کنم، به شوهرش میگفت چیزی داری؟ میگفت نه. گفت بلدی یه سوره قرآن یاد خانومت بدی؟ بلدم. همین خوب مهریه یه مادی و مثل ماها دختر فروشی نبود، پوز به هم بدیم و بگی مهریهش انقدر بود، اون بگه مهریه انقدر. نه، یه سوره قرآن بلد تو، همین که دختر منو یه سوره یادش بده، این برای من ارزش داره. بلا بار پول بارش باشه چه خاصیتی داره؟ نادونی که آدمو رشد میده. پول خوبه، لباس خوبه، خودت چی؟ موارد فراوانی ما در اسلام داریم، این قصه‌ای رو که حالا هم مهریه رو یاد دادن، هم آزاد شدن یک اسیر دشمن نوشتن یاد. و میدانید در اول انقلاب حضرت محمد صلوات الله علیه، تو کل مدینه بعضیا گفتن 8 نفر هستن بودن که نوشتن بلد بودن. که بلد بودن بنویسن. اما در یه مدت کوتاهی خیلی ها نویسنده شدن و حتی علم نحو و به خصوص علم نحو رو امیرالمومنین علیه السلام یه جمله فرمودن، به قول ما طلبه ها فرمود کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور، و دنبال اینو مسلمونا گرفتن و بحث ادبیات عرب در اونجا رشد کرد. خط عربی این نبود که الان ما میبینیم، ما خط کوفی بود، یعنی مثل خط انگلیسی زیر و زبرش هم با حروف بود، اصلا بالا و پایین و پیش و دو زبر و دو زیر نبود، نقطه نبود، اصلا خط عربی عوض شد و مسلمان ها عوض کردن، زیر و زبر نوشته شد، نقطه نوشته شد. برای همین جهت هم یکی از کارهای مهم ائمه معصومین علیه السلام حفاظت از قرآن بود، که حالا که خط عوض شده زیر و زبر اشتباه گذاشته نشه، نقطه کم و زیاد نشه، حفاظت از قرآن، تا اینکه قرآن در قسمت‌های مختلف و در کتاب‌های مختلف نوشته بشه، قرآن‌های متعدد نوشته بشه که دیگه نتونن درش تحریفی انجام بدن. و خلاصه روایات فراوان درباره علم، نه فقط علم دین. بعضی ها خیال میکنن هرچی ما روایت داریم راجع به ارزش علم، مثلا فقط علم دینیه و مجتهد شدن و عالم شدن، نه. وقتی پیغمبر اسلام میفرماید علم رو یاد بگیرید ولو به سین، یعنی ولو به چین، برید چین یاد بگیرید، چین که علم دینی نبود، که علم رو یاد بگیرید ولو به رفتن، یعنی این راه طولانی رو طی بکنید، که حالا اون موقع با وسایل اون روز رفتن چین کار ساده‌ای نبوده، اما برید اونجا هم یاد بگیرید. اونجا چی میخواست پیغمبر اسلام بگه یاد بگیرید؟ کارهای اجتماعی که بلد هستن، سازندگی هایی رو که دارن، چیز رو بلدن بسازن، برید یاد بگیرید. این که علم دین نیست، علم دین که همون باید مدینه یاد میگرفتن، چین رفتن نداشت. اینا معناش اینه که پیامبر اعظم اسلام از همون اول میخواست بگه میخواید جهان رو اداره بکنید باید باسواد باشید، میخواید زیر سلطه دیگران نباشید باید عالم باشید، میخواید تو سری خور نباشید عالم باید باشید. این گام اول، یعنی فرمایش اول در گام دوم. اونقدر مقام معظم رهبری تأکید میکنه که همه شنیدید، و من تا نفس دارم از پژوهش و علم و از جوانها حمایت میکنم. خب حالا ما آیا در گام دوم میخوایم حرکت بکنیم یا حرکت کردیم؟ منظور مقام معظم رهبری سرعت دادن به این گامه. خدا را شکر عزیزان، تعریف نیست، خدا شاهد، آدم وقتی تو قسمت‌های مختلف فکر میکنه میبینه با همه این مشکلات، با همه این تحریم‌ها، خیلی ایران پیشرفت کرده. اون چرا که دنیا گفته و مقام معظم رهبری هم تو همین قسمت علم و پژوهششون بیان میکنن، سرعت پیشرفت علم تو این 40 سال، به خصوص تو 2 سال اخیر، نسبت به میانگین دوم 11 برابر سرعت ایران بیشتر بوده. 11 برابر سرعت پیشرفت علم در ایران حتی از آمریکا بیشتر بود. اینجا البته معناش این نیست که یعنی ما رسیدیم حالا از نظر علمی به اونا، نه، ما از صفر شروع کردیم. اما اگر تو این دو ده سال، این 10 سالهای اخیر، اونا 10 درجه جلو رفتن، ما 21 درجه جلو رفتیم. این معناش، خب طبعا اونا جلو بودن، رفتن، اما به علمشون 10 درجه اضافه کردن، ما به علممون 21 درجه اضافه کردیم. این معناشه که سرعت ما 11 برابر بیشتر بوده مثلا، نه اینکه حالا رسیدیم به اونا، اما سرعت خوبی داشتیم تو زمینهای مختلف، حتی تو زمینه دینی، حتی تو زمینه حوزه‌های علمیه. حالا بعضیا نمیدونن حوزه علمیه چی کار کرده مثلا تو این چند سال انقلاب. من ابتدا میخوام حوزه رو بگم، بعدم بریم انشاءالله در هفته‌های آینده بقیه رو اشاره بکنم. مقام معظم رهبری هم فرماید سرعت ما خوب بوده، اما باید خیلی بیشتر از اینو سرعت بدیم به علم تو همه زمینه‌های دینی و غیر دینی، به جایی برسیم که کمبودی نداشته باشیم و دیگران از ما بگیرند، همونطوری که در اسلام اینجوری بوده. فیزیک و شیمی رو امام صادق مطرح کرد. تو صنعت وقتی ساعت ساختن مسلمان‌ها و برای فکر میکنم پادشاه انگلستان بردن، پرت کردید، زنگ زد، ترکید، گفت جن توشه. جلو بودن، عقب انداختن ما رو. باید برگردیم به همون پیشرفت و به همون سرعت و سرعت بدیم. استعدادهای خوبی که در کشور ما به خصوص هست، جوانهای بسیار با استعدادی که داریم، اینا باید استعدادشون در زمان پهلوی نمیذاشتن استعدادها به کار بیفته، به دستور ارباباشون نمیذاشتن. من یادم هست یه کسی پیدا شد لاستیک ساخت، سر و صدا شد تو روزنامه نوشتن، بعدم گم شد، بعدم معلوم شد کشتنش، اجازه نمیدادن. اگر یه کار فنی هم تو کشور ما انجام میدادن، نمیذاشتن یه جوان ایرانی بره نگاه کنه یاد بگیره، یاد نمیدادن فنونشون رو، برای اینکه همیشه میخواستن مسلمان ها زیر دستشون باشه. درباره مسائل دینی الحمدلله رشد خوبی داشتیم. من حالا عرض بکنم، چون بعضی هم میگن خب حالا دینی چی کار، من دینی رو اول میگم، نمیگم به قله های بالا رسیدیم، نه، تو همش عقبیم باید برسیم. اما از نظر تعداد روحانی و طلبه در حوزه‌های علمیه 10 برابر، حالا گفتن 12 یا 13 برابر، من میگم 10 برابر. یعنی اگر 15,000 طلبه اون وقت داشتیم، الان 150,000 تا داریم. اگر فقط در ایران و در شهرهای بزرگ حوزه علمیه داشتیم، الان در بسیاری از شهرها حوزه علمیه داریم. اگر فقط در ایران کار میکردیم، الان حوزه های علمیه در جهان داریم و شیعه رو اونجا ترویج میکنیم. عزیزان، الان چیزی نزدیک 17,000 طلبه خارجی در ایران دارن تحصیل میکنن، جمعشون هم در اصفهان هستن، عمدتا در قم، در مشهد، در قم، در اصفهان. اینا طلبه‌ای هستن میان 5 سال، 6 سال، 10 سال حد اکثر مسائل دینی رو، به خصوص که بعضیشون اهل تسنن هم بودن، شیعه شدن، یاد میگیرن و رواج میدن مکتب اهل بیت رو، همونی که هممون میخوام. اما الحمدلله هست. هزارها جلد کتاب در این سالها در حوزه‌های علمیه نوشته شد. قرآن کریم به 142 زبان، حالا شاید یکی دو تا پیش عقب من بگم، ترجمه شده تو حوزه‌های علمیه. اینجوریز نشسته باشه. در جاهای مختلف طلاب علوم دینی، تو سپاه، تو ارتش، تو نیروی انتظامی، توی دستگاه قضایی دارن خدمت میکنن، خدمت راهنمایی و هدایت و خدمت عملی. ما طلبمون قبل از انقلاب اگر روزنامه میخون یه آدم پلیدش میدونست. الان تو سیاست کمتر از دیگران نیستن و فهم سیاسی اگه جلوتر نباشن خیلی هاش. البته تو هر جایی و تو هر جمعی آدم های بد و آدم های تنبل و اینا هم هست، بحثی نیست، نوع ما حساب میکنیم. نمیخواد بگیم حالا همه اصلا هر کسی که لباس پوشیده و اما مثل جه پس این یه آدم مطلوبیست، نه شاید مطلوب خیلی ها نباشن، اما این قدم ها برداشته شده در انقلاب و در حوزه های علمیه کتاب های مختلف دینی. البته خدا رو شکر میکنم علماء شیعه در طول تاریخ علم دینی رو رواج میدادن، کتاب های علمی فراوانی که ما الان از اونها استفاده میکنیم الان هم همون روش با سرعت بیشتر الحمدلله ادامه دار. سابق ما روحانی رو فقط ماه محرم و ماه صفر تو روستاهای خودمون میفرستادیم، الان صدها و هزارها نفر رو، مبلغ رو که امتحان ازشون میگیرن، دانایی کار رو داشته باشن، بتونن سوالها رو پاسخ بگن، به کشورهای خارج، به کشورهای اروپایی و غربی اعزام میکنن، حوزه علمیه اعزام میکنه، میرن تبلیغ میکنن. نظارت بر پاکی گوشت و طهارت و ذبح شرعی در کشورهای مختلفی که ما ازشون گوشت میخریم، حداقل یکی دو نفر طلبه و بلکه گاهی بیشتر نظارت دارند. یعنی اگر ما اینجا گوشت پاک گیرمون میاد، حوزه علمیه نظارت بر این کار داره. و صدها کارهای بسیار ارزشمند درباره قرآن، ما مدرسه قرآنی باز کردیم. اصلا قرآن واقعا در زمان طاغوت مهجور بود، هم مردم هم روحانیت قرآن رو تو کار آوردیم. مسابقه قرآنی در جهان، مسابقه بین المللی قرآن میگذاریم، این حرفا نبود. و الحمدلله تو مسابقات قرآن با اینکه ما زبانمان عربی نیست، در این حال خیلی وقتا نمره اول رو ما میاریم و بچه های ما میارن تو خوندن قرآن، تو تلاوت قرآن، تو ترتیل قرآن، تو فهم قرآن. اینا نبود. در علوم دیگر هم همینطور که من دیگه بقیه رو باید تو هفته های آینده، قسمت های مختلف پزشکی، دارویی، تسلیحاتی، کارهای بسیار عظیمی رو که نیروهای مسلح ما انجام دادن، اینا رو آماری انشاءالله براتون عرض بکنم که بدانیم چه شده و بعد باید چه باید بکنیم که خیلی بالاتر از این حرفا باید کار انجام بدیم. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم به همه ما توفیق خدمتگذاری به جامعه اسلامی رو عنایت بفرما. به عظمت ولی عصر به همه ما توفیق بده، همونطوری که حضرت رضا علیه السلام فرمودن خدا رحمت کنه اونایی که علوم ما رو میگیرن و به دیگران میرسانن. انشاءالله توفیق پیدا بکنیم علوم اهل بیت رو به سراسر جهان گسترش بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.